ولی در زمینه سیاسی اجتماعی آدم با تقوی نیست. این مطلبی است که علامه به نیشه قلم بیان میکنن، همین این مطلب رو عرض میکنم که مداری بازتر آقای جوادی میگن این رو. هر تقوایی، ببینید ماها تقوای یه جوری تعریف شده برامون، اساسا عرفان و این جور مسائل خدا پیغمبری یه جوری برامون تعریف شده که بیشتر فردیه و در داخل روح و روان خودمونه، در صورتی که اینجوری نیست. تو خود قرآن هم اینجوری نیست. عرفان قرآن فرسنگی ها گاهی اوقات با عرفان عرفا فرق داره. بارها آیاتش تو کلاس ها نشون داده شده، عرفان قرآن یه جور عرفان در صحنه است. شما همین مفلحون رو نگاه بکنید تو قرآن، تعبیر به اولئک هم المفلحون، این بوده مثلا 10-12 تا آیه ما اینجوری داریم که اولئک هم المفلحون. ببینید رستگاران کیان، اینا ببینید که نوعا کسایی هن که تو صحنه کنار پیغمبر مشغول مبارزه، اهل انفاق در راه خدا، اهل جهاد و مجاهده، همش ببینید که همیناست. یعنی آخرش اون فلاح و رستگاری تو اون زمینه خودشونشون میده. شما عبارات های و اولاکه هم المفلحون رو در قرآن یه جستجوی بکنید. آیه 179 همین سوره رو نگاه بکنید، سوره مبارکه بقره، تا این معنایی که میگیم رو آیه جا بیفته. ببینید حالا یه موقع میگیم روزه بگیریم که با تقوا شیم، یه مقداری شاید واضحه آدم مثلا روزه میگیره با تقوا میشه دیگه، اینم حالا باید عرض کنیم شاید با تقوا شید، شاید. حالا این چی؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون چی؟ حالا یه موقع آدم روزه میگیره با تقوا شید، یه موقعی میگه ما قصاص آوردیم برای اینکه با تقوا شید. شما در قصاص حیات است ای خردمندان، لعلکم تتقون، شاید با تقوا شید، شاید پرهیزگار شید شما. خب این چه تقواییه؟ همینجا هست که علامه میگه اینا تقواهای سیاسی اجتماعیه. تقوای سیاسی اجتماعی غیر تقوای عبادی محض فردیه. هر کدوم هم راه خودشو داره و از هر کدوم انسان غفلت بکنه از اون بخش از تقوا غفلت کرده. اینی که لعلکم تتقون هر آیه، باز دوره شما بیاید آیه بعدش حقا علی المتقین، مسئله مالیه، این تقوا مالیه، این متقین مالی هن، اینا آدم با تقوا به لحاظ مالی، آدم دست پاک. هر کدومم راه خودشو داره. ببینید اگر در هر کدوم فکر کنیم که ما یک آدم که اگه قراره در عبادات فردی خودش با تقوا باشه، او حتما به لحاظ سیاسی اجتماعی هم آدم با تقواییه، لزومی نداره. خیلی خوبه که اینجوری باشه، راه یه مقداری بازه برای اینکه اینجوری بشود، ولی اینطور نیست. اگر هم خاصیت تقوا این است که من یتق الله یجعل له مخرجا، با تقوا از بنبست خارج میشه، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فرقان به دست میاره، وسیله تفرقه حق و باطل به دست میاره. این چی داره به دست میاره؟ هر جا یه جور خودشه، هر جا تقوا تقوای خودشه و آثار تقوای خودشو داره. ممکنه در مسئله اسم و بر فردی و حالات فردی این آدم با تقوای باشه و مفر رو، راه خروج رو از بنبست ها رو خدا به او بده، ولی همین آدم میتواند که راه خروج از بنبست ها رو تو مسائل سیاسی اجتماعی خودش نده. چرا؟ به دلیل اینکه با تقوای اجتماعی نیست، اطلاعات رو کامل نمیگیره، داده ها رو خوب تحلیل نمیکنه. اینا همه این مسیر تقواست، این خودش مسیر تقواست. ببینید این حرف حرف بسیار لطیفیه که تو این آیه علامه میزنن که تقوا صدر و ذیل. هر آیه تقواش فرق داره. شما فرض بکنید که بله، این که ما داریم که شما رو عبادات فردیتون و حالات فردی خودتون کار کنید، خدا شما رو از بن‌بست، اصلا شما خودتون یک وسیله فرقان به دست میارید. اصلا تو حالات فردی خودتون خیلی وقتا میدونید چه راهی رو برید. اینی که گفتن که در روایت ما هست، فراوان هم هست، گفتن اسم و بر رو از کجا تشخیص بدیم؟ گفتن معلومه، همینجوری به خودتون عرضه بکنید. خب البته این که به خودتون عرضه بکنید به یه قلب صاف باید عرضه کرد، یعنی قلب که صاف باشه اون اسم و بر رو که بهش عرضه بکنن. داریم که الاسم اینجوریه که تردد فی صدر و جال فی القلب. میبینید که تو سینه آدم تردید ایجاد میکنه، همینجوری داره بالا پایین میره، اینجوری انگار بند نمیشه. و جال فی القلب، تو قلب به جولان میاد. ولی میبینید که گفتن البر مطمئنت به نفس، همینجوری یه طمأنینه نفسانی آدم بهش دست میده. این خودش دقیقا مشخصه این بره، که این روزه ها و این عبادت هایی که عبادت های، حالا نمیخوام بگم روزه یک عبادت صرفا فردیه، چون که حالا الان عرض میکنم اون هم یک عبادت ترکیب فردی جمعیه، یعنی وجوه جمعی داره که لعلکم تتقون به اون وجوهش هم میخوره. ولی به هر جهت لعلکم تتقون مهمه، که کسی در حقیقت این صدر و ذیل آیه، شما وقتی میگن تو یک مسئله اجتماعی، بعدی میگن که برای اینکه شما با تقوا بشید، یعنی با تقوا اجتماعی بشید، یعنی لازم اجتماعی آدم با تقوایی بشید، آدم پرهیزگاری بشید، آدمی بشید که خطا نکنید تو مسئله. ولی اگه شما مسیر اون تقوا رو نرید، خب داده های اشتباه بگیرید، تحلیل های یه طرفه داشته باشید، خب اینه. خب شما همین جوری وقتی داده های اشتباه میگیرید، تحلیل های یه طرفه، خب این که مسیر تقوا نیست. چه انتظاری داریم که این آدمی که در مسیر تقوا نیست اون موقع از بن‌بست هم خارج شه؟ همچین کی همچین قولی رو داده؟ اینها رو ببینید، این مسائل تقوا رو وجوه تقوا یک معنای بسیط نیست، به عبارتی یک معنای بسیط نیست که یا آدما دارن یا ندارن کلن، یا یه خورده ازشون مثلا، نه، وجوه مختلف داره که در این وجوه مختلف گاهی اوقات تقوا دارن گاهی اوقات تقوا ندارن. وجوه مختلفی داری که این همین که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، این تو قصاص دیگه برای چی شما با تقوا شید؟ یعنی اینکه با تقوا بشید، پرهیزگار بشید، یعنی اینکه دیگه دست به جرم و جنایت نزنید، یعنی پرهیزگار اینجوری بشید، یعنی اینجوری پرهیزگار شید. یا تو مسئله مالی مثل آیه بعدش، یا تو این عبادت هر چی باید دید که اون آثار و ثمراتش چیه. تقواش همون جوریه، تقواش همون اونجوریه. خب اینجا اینم یه نکته. نکته سومم راجع به این لعلکم تتقون این است که میگه شاید با تقوا بشید، نه اینکه رابطه بین روزه و تقوا یک رابطه الزامی نیست که حالا شاید بشید شاید نشید، نه، این رابطه ها یک رابطه الزامی است. اگر روزه واقعا روزه باشه، تقوا هم واقعا ایجاد میشه. این تردیدی که تو لعلکم تتقون وجود داره، نه به دلیل تردیدی است که بین روزه و تقوا وجود داره، این تردید به دلیل رونده این راهه. این رونده این راه ممکنه خوب شروع کنه به پایان نرسونه، خب میشه شاید، شاید برسه. اگر خوب شروع کنه خوب ادامه بده خب میرسه، خوب شروع کنه خوب ادامه نده خب نمیرسه دیگه. یعنی چه انتظاری از روزه ای داریم که همینی که گفتن از صوم و جنت و من النار روز سپر از آتشه، همین اینو گفتن که مالم تخرق ها، مهم که سپر پاره نکنی. گفتن خب چجوری پاره میکنی؟ این سپر گفتن که او غیبت میکنی، مثلا مالم یغتب مسلمن، اگه این عبارت های به این صورت میبینید، دروغ میگی، غیبت میکنی، فلان میکنی، بعدش خب سپر خراب میکنی، سپر رو پاره میکنی. از این که شما ممکنه آدم خوب شروع بکنه، منتهای مراتب داره روزه رو خراب میکنه. از این جهتش هست که لعلکم تتقون، این لعله رابطه غیر ضروری ایجاد میکنه بین اون رونده راه و تقوا. رونده راه ممکنه به تقوا نرسه، بشه همون چیزی که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمع. چقدر روزدارانی هستند که روزشون فقط گرسنگی است و تشنگی، همین. و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء. چقدر شب بیدار ماندگانی هستند که فقط همین زحمت و خستگی شب براشون مونده. حبذان هم الاکیاسه و افطارهم، خوش به حال اونایی که میخورن میخوابن، این زحمت هم به خودشون نمیدن. به هر جهت یک رابطه غیر ضروری اگر اینجا ها میبینیم هید با لعله لعله تو آیات قرآن، نه اینکه این رابطه ها غیر ضروریه، رونده راه غیر ضروریه. در این قدر ممکنه اون راه اصیل روزه رو طی نکنه، لزام به جایی نمیرسه، به اون تقوا نمیرسه. ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. یه روزهای مشخصی، پس کسایی از شما که مریضید یا در سفرید، از یه روزهای دیگه بشمرید، از اون روزها بگیرید. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، برای کسایی که بی طاقتن و طاقتشون رو به طاق میاره، خلاص این روزه فدیتون طعام و مسکین، یه فدیه برای طعام و مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. اینم عبارت خیلی خیلی کلیدیه. و انت صوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. این تطوع کردن و بارها سر کلاس ها توضیحش رفته. این تو که معنای رغبت مشخص معنیش، تو در مقابل کره یا کرهه، خب طوعن او کرهن. این وقتی میره به باب تفعل، یعنی آدم خودشو به یه همچین چیزی بزنه. این تطوع کردن یعنی آدم خودشو بزنه به رغبت. بالاخره روزه کار سختیه، اینش به خود الان که دیگه یواش یواش واقعا کار سختیه، یعنی همینجوری میاد تو تابستون دیگه واقعا کار طاقت فرساییه روزه گرفتن. و خود خدا هم نظارت به همین جریان داره. اگر میبینید روزه به عنوان جریمه تو قرآن مطرح میشه، مثلا جریمه قتل خطعی در آیات سوره نساء هست، این که اگر کسی قتل خطعی انجام بده، اضافه بر اون دیهی که میده یا بنده آزاد میکنه. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، یه دو ماه هم پشت سر هم روزه میگیره. خب ببینید این خود عنوان جریمه گذاشتن روزه مشخصه که روزه کار مشکلیه در نوع خودش. منتهای مراتب یه موقع هست بالاخره ببینید این آش کشک خالت دیگه، خب خیلی این عبادات اینجوریه، حالا چه ما دلمون بخواد چه دلمون نخواد، حالا چه نمازش اینجوری هست چه روزش چه کاره دیگه، چه خمس مثلا، خب اون که بدتر از همه الله. این در حقیقت خیری که و عباداتی که آدم انجام میده، قرآن میگه فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. ای کسی برغبتونه خودشو به این عبادت، تلقین مثبت بکنه به خودش که این عبادت عبادت شیرینی، این عبادت رو با رغبت انجام بده. بعضی از مفسرین تصورشون این شده که فمن تطوع خیرن منظور روزهای مستحبیه، همون جوری که علامه توضیح میدن نه، کلن همه عبادات چه مستحب بشه واجبش تطوع لازم داره، یعنی انسان خودشو بزنه به رغبت، یه جوری برخورد کنه برخورد رغبت انگیز. این آثار عبادت رو او خب خیلی غلیظتر خواهد شد تا یه نفعه که بگه اه مثلا دیگه باید انجام بدیم دیگه اینجوری. این با اه و اوه که باید انجام بدیم، این آثار عبادت رو او چندان بار نمیشه یا کم بار میشه، اونچنان که باید بار بشه بار نمیشه، تا اینکه یک نفر با تلقین مثبتی خودشو بزنه به رغبت، فمن تطوع خیرن، تطوع خیر بکنه، فهو خیر الله، تا این براش بهتره. و انت صومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، و اینکه روزه بگیرید خیر لکم ان کنتم تعلمون، این خیرونم معنای بهتره بگیرید نیست، و اینکه روزه بگیرید بهتره منظور این نیست که حالا خوبه مثلا شما روزه بگیرید، این همین خیرونایی که بهش میگن افعل تعیین، افعل تعیین، مثل ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، این ارباب متفرق بهتره، این نظام پراکنده بهتر، یا یه خدا آدم داشته باشه، نه اینکه این خوبه اونم خوبه، حالا ببینیم کدوم بهتره، اینجوری نیست، نه همین این خوبه. و انت صومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که جز شاخصه هاش وقتی قرآن معرفی میکنه، نه به عنوان شاخصه روزه بلکه به عنوان شاخصه قرآن، ماه رمضان اون ماهی است که قرآن درش نازل شده، سه تا امر به همدیگه پیوند خورده، رمضان، روزه، قرآن، این سه تا، این سه تا با همه. درسته که قرآن مستحب بخوندنش، ولی همین ماهی که توش قرآن نازل شده به حالا وجود دفعیش یا به نزول دفعیش، شاید هم به نزول تدریجیش هم همین باشه، البته به نزول تدریجی، چون که یه سابقه، یعنی یه تناسبی ما تو ذهنمون برقرار میکنیم از این که خب مبعث که باید باشه، خب اولین سوره هم که اقرأ، پس تو مبعث اقرأ نازل شده، در صورتی که این کی گفته اقرأ تو مبعث نازل شده، که اون آیات در بعثت نازل شده، اصلا هم چیزی ما نداریم که آیات در بعثت نازل شده، آیات اقرأ این داریم که پیغمبر به پیغمبری رسید، مگه حتما به پیغمبری رسیدنه پیغمبر موکول به اینکه یه آیه بهش داده باشن، این تناسبی نداره، اینکه آیه پیغمبر رو پیغمبر میکنه، و یه نه اگه اینجوری بود تو فواصل آیات پیغمبر پیغمبری باید میافتاده دیگه، علی‌القاعده فواصل بین آیات که بخیر یه وقفه های اتفاق میفته، اینکه آیات قرآن که پیغمبر رو پیغمبر نمیکرده که، لذا به نزول دفعیش که در ماه رمضان بوده و در شب قدر، به نزول تدریجیش هم شاید در شب قدر شروع شده یا در ماه رمضان شروع شده، به هر جهت این ماه به ماه قرآن معروفه، و بهرهای که این حبل و ممدود و من السماء الى الارض در همین روایت انی تارکم فیکم و سقلین، در همین روایت معروفی که فریقین نقل کردن، ادامهش همینه که فهمند یکی این سقل این حجت الله الاکبره که قرآن و حبل مندود من السماء الى الارض، یک تناب آویخته از اون بالا به سمت پایینه که این تناب در تمام سطوح میانیش هم قرآنه، انا جعلنا قرآنا عربیا، این پایین قرآن عربیه، از این پایینی که قرآن عربیه شما میرید بالاتر قرآن، ولی عربی نیست، نه عربیه نه عبریه نه هیچ زبان دیگه هم نیست، و همین طور میرید بالاتر و همین طور بالاتر قرآنه. اینا در رمضان سال پیش مفصلش رو توضیح دادیم، فرم نزول قرآن رو از بالا به پایین، در تمام این حالات میانیش هم قرآنه و این یک تناب آویخته ایز از آسمانه، اونجایی که یحملون العرش، اونایی که حاملان عرشن، از اونجا این تناب آویخته شده تا این پایین، نه تناب انداخته نشده، چون تناب انداخته رو گرفتن به درد نمیخوره، آدم تناب انداخته میچرخه دور تناب بیه، ولی یه تنابی که سرش آویزونه به یحملون العرش، اینها پایینش هم تا قرآن عربیان اومده دست من و شما، از همین ظاهر قرآن هم باید شروع کرد رفت بالا، کسی نمیتونه از جای دیگه شروع کنه، از همین ظواهر قرآن که به قرآن عربیان رسیده من و شما، از همین ظواهر قرآن باید شروع کرد گرفت و کشید و رفت بالا، اقرا ورقا بخون و بر بالا، از همین جاهاش باید گرفت، از این پایین ترین مرحلهش که دست من و شما از همین قرآن عربیه، در اونجایی که و نو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا لدنه و بحث لدیناست و علم لدنیه و این چیزاست، تا برسه به سرچشمهی که میشه دقیقا لدن، میشه از نزد بگیره، اونجا خب دیگه یه جور دیگه است قرآن، ولی حالا فعلا که ما این پایینیم، حالا انشالله رفتیم بالا یه خورده قرآن از مراتب بالاترش میشه گرفت. بله بله، روایات محکمی نداره این قضیه، نه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. لذا حالا اگه تونستیم یه مقداری به قرآن خوندن و تأمل و تدبر در قرآن هم بهای لازم رو میدیم همون انشاءالله، خدا توفیق بده. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خب یه صلوات بفرستید. یه ساعت اینجا بود قبلا برداشتین. سوره مبارکه هود رو بیارید. صفحه 221. یه بالاخره بحث توبه رو بخوایم شروع بکنیم، میتونیم از یه همچین آیه شروع بکنیم. در آیه 3 سوره مبارکه هود، از آیه 1 اگه بخوایم تلاوت کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که این همین عبارت، این که این کتاب کتابی است که احکمت آیات و آیاتش محکم شده، ثم فصلت، این مفسرینی که بحث اینی که ثم فصلت یعنی یه سری آیاتی از شارح یه سری آیات هست، این نیست، آیاتش اگه کنار آیات سوره مبارکه زخرف و ابتدای زخرف و ابتدای دخان و ابتدای نمل گذاشته بشه، برداشت هایی میشه که دیگه مراجعه بفرمایید به همون رمضان سال پیش، شاید فایلاش باشه اونجا. احکمت آیاتهو، یعنی اینکه آیات محکم شده اون بالا، ثم فصلت، سپس مفصل شده، ملدون از اون مقام نزد، حکیمم هست اونجا، کمی چی محکمه، خبیر. خب حالا مضمون این قرآن چیه؟ مضمون این قرآن اینه که الله تعبدوا الا الله، جز خدا نپرستید، جز خدا نپرستید. اننی لکم منه نذیر و بشیر، من برای شما ها از جانب او هم نذیرم و هم بشیرم. و یک چیز دیگه هم جزء پیام قرآن هست و اون است که و ان استغفر ربکم ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. اینجور عبارتی که در قرآن میبینید تو همین سوره هود، که سوره اینا سوره مکی هن دیگه، سوره مکی سوره است که نکته مورد تاییدش و تکیهش مسائل اعتقادیه. اون موقع تو هر سوره هم یک چیزی برتری داره، بر یه حالت محوری داره تو اون سوره، که گاهی اوقات با سر و ته سوره، اینا حالا مباحث قرآنی ها، ولی طرح بشه بعد با سر و ته سوره میتونید تشخیص بدید که این سوره توش بیشتر چی طرح شده. اگه سوره هود رو مثلا نگاه بکنید، اولش و آخرش رو نگاه بکنید، میبینید مسئله توحیده. اولش رو که نگاه کنید، آخرش هم نگاه بکنید، میبینید ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک غافل عما تعملون. چیزهای دیگری هم داره ولی توحید توش یه غلظت بیشتری داره تو همین سوره مبارکه هود. کما اینکه در سوره مبارکه یونس که سوره قبلشه، اون هم مسائل اعتقادی فراوانی داره ولی محوریتش با چیه؟ حالا شما بگید، یه نگاهی بکنید، با مسئله نبوته. بعد سوره رو هم نگاه بکنید همین جوریه، یعنی سوره رو نگاه بکنید به مسئله نبوت تو مسائل اعتقادی تکیه شده. تو سوره یونس نگاه بفرمایید، سر ته سوره یونس رو نگاه بکنید، تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق. ببینید که مسئله نبوته. آخرش هم که نگاه میکنید ببینید که همینطوریه، و تبع ما یوحا الیک و اصبر حتی یحکم الله و خیر الحاکمین. از قبلش یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اینها میبینید مسئله نبوته. و داخل سوره هم نگاه میکنید میبینید مسئله نبوت یه غلظت بیشتری پیدا کرده. سوره مبارکه هود هم همینجوریه، مسئله توحید توش نداری قوی شده. از قضا مسئله توبه هم تو همین سوره یک مقداری قویه، مسئله توبه. حالا نگاه بکنید این عبارت رو هم زیاد میبینید تو خود این سوره که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اول استغفار بکنید سپس توبه کنید. ما به دلیل اینکه توبه با استغفار برامون یه معنا داره تقریبا، توبه کنیم استغفار میکنیم، اینها خب با یه معنا بررسیش میکنیم. منتهی مراتب خود عبارت ثم مشخصه که این دو تا با هم دیگه میاد فرق داره. حالا فرقش رو باید گذاشت برای جلسه بعد که این فرق رو با آیات دیگه خدمتتون عرض بکنیم. منتها تو آیات مشابه باز دوباره این رو ببینید که در آیه ۵۲ ببینید از همین سوره، ولنعادن اخاهم هودا، حضرت هود به قوم خودش اینطور میگه. یعنی ببینید این بحث محوریت در همه ادیان داره. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اول استغفار بکنید بعد توبه کنید، ای قوم استغفار بکنید سپس توبه کنید، تا یرسل السماء علیکم مدرارا، تا اینکه به فراوان آسمان بر شما بباره، و یزدکم قوتا الی قوتکم، همینجوری قوتی بر قوت شما افزوده بشه. لا تتولوا مجرمین، سمت مجرم پشت نکنید، مجرمین پشت نکنید سمت خدا. باز دوباره آیه 61 رو ببینید، حضرت صالح درد که و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها، او شما را از زمین انشاء کرد و استعمركم فيها، برای آباد ساختن زمین گماشتتون، شما را گماشت که زمین آباد بکنید. فاستغفروه ثم توبوا الیه، استغفار بکنید سپس توبه کنید. ان ربی قریب و مجیب، باز هم تو همین سوره باز هم داره، حالا به عنوان کار تحقیقی دیگه خودتون نگاه کنید، باز هم تو این سوره داره. تو این وقت باقی مونده ببینید، پس یک عبارتی است که ما باید این عبارت رو یه مقداری، اول فرق استغفار و توبه و اینی که آیا استغفار مقدم بر توبه است یا مقدم نیست و بحثش چیه، این بحث رو باید ما انجام بدین، و سپس معنی لغوی توبه و استغفار که مشخص شد، بریم سراغ موانع توبه و شرایط توبه و اینا همه در آیات قرآن یه جستجوی بکن، بلکه خدا ما رو از تائبین این ماه قرار بدهد. ولی خلاصه همین این آیه رو تو همین فرصت کوتاه این بخشاش رو نگاه بکنی، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار بکنید پروردگار سپس توبه کنید به سمت او، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تا اینکه خدای متاع حسنی تا همین الی اجل مسمى به شما بده، یعنی تا همین مدتی که زنده اید. این منظور عطاهای آخرتی نیست، چون که عطاهای آخرتی الی اجل مسمى نیست، اون عطا عطا غیر مجزوزه، اون عطا غیر مقطوعه، اون عطا دیگه خالدین فیها است، کسی در اون عطا اینجوری نیست که تا وقتی عطا میبینه. به خصوص مسئله بهشت اینجوری، حالا تو مسئله جهنم تردیدی روش وجود داره، این تردیدی هم وجود نداره، اینجوری نیست که حد خلودش به معنی مکس طویله. حالا یا اینی که از جهنم درش میارن میزنش بهش، یا اینی که بالاخره رفته رفته جهنم براش ممکنه دلپذیر بشه. چون که اینا هست ها، تو چیز داریم که دقیقا سار العذاب و عذبن، یعنی به عجد عذاب رو خدا عذب میکنه برای اینا رفته رفته، یعنی رفته رفته عادت میکنه برای اینکه صحبه با قیر و قیف و اینا میان سراغش دیگه. این بعد باز داره زهارا اینجوریه، بعد زهارا اینجوریه، بالاخره آدم عادت میکنه. شما به هر شرایطی اگه تو این دنیا عادت نمیکنید، یعنی هر شرایط منفی رو تو این دنیا اگه برای آدم به وجود بیارن، نه تنها آدم عادت میکنه بلکه بهش وابستن میشه. شما اینایی که عینک میزنن شما ازشون بپرسید، اون هفته اول که عینک میزنن کلافن، هی عینکشون رو برمیدارن، هی این جاهاشون تمیز مهم میذارن، بعد از یه مدتی همین چیزی که داشته عذابشون میداده میبینید تازه خیلی هم خوبه، اصلا نیسو صورتشون یه چیزی انگار کم دارن. خب همون عذاب چجوری، خدا اصلا آدم رو یک جوری آفریده که همین جوری عادت میکنه به هر چیزی. حالا یا از جهنم در میارن میزن بهش، یا اینکه بالاخره همون تو همون جهنم یه کاری میکنه عادت کنه به جهنم. حالا به هر جد اونجا یه تهی داره ولی و یک قطع و منعی داره. و اصلا آدم رو میندازن جهنم، این که میدونید که حالا اینا بحث انحرافیه، این خودش از اعظم الطاف الهیه که آدم میندازن جهنم. چون که اگر کسی تناسب با جهنم پیدا کرده باشه بعد بنزن بهش، کلافه میشه اونجا، واقعا کلافه میشه تو بهش. اینجا فرض بکنید که آدم عادت کرده که مثلا همجوری دست کثیف و فلان اینا اینجوری غذا بخوره، بعد ببرنش توی مهمونی که همه مثلا پاپیون زدن و دارن با چنگال و اینا غذا میخورن، خب این زهرمار میشه به دهنش. این یه جایی باید باشه که بدره و پاره کنه و نه اینجوری بکنه، این کارها رو باید بکنه. این برای همین است که لزومی نداره آیاتی شبیه این که بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما، بشارت بده به این منافقین میرن جهنم. بشارت، این بشارت بعضی میگن که این جهت تحقیره، ولی لزومی نداره جهت تحقیر باشه، نه واقعا بشارتیه برای عده‌ای که برن جهنم، یعنی جای خوبی میرن، به عبارتی جایی که به مزاقشون سازگاره، تو اینجا رفتن یه خورده تناسب بهتری داره. حالا اگر هر چی که باشه تو بهشتش اینجوری نیست، بهشت عطاش عطا غیر مجزوزه و قطعی تو اون نداره. پس این یومتعکم متاعا حسنا، بله سوالاتونو بلند بکنید تو هم. من هیچی نشنیدم. و از بشر احدهم بالانثا، اونم همینه، ببینید و از بشر احدهم بالانثا داره متن واقعیت رو میگه، میگه بشارت، اینه من همینو میگم دیگه. میگن سوالشون اینه که میگن این آیه و از بشر احدهم بالانثا ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وقتی اینه که دختر دار میشدن و اینها بهشون بشارت میدادن که دختر دار شدید، خود دختر دار شدن بشارت داره. ولیس الذکر کالانثی، پسر شبیه دختر نیست. بعضی ها فکر این اضافه مغلوبه، گفتن یعنی ولیس الانثی کالذکر، اینی پسر نعمته ولی خب دختر رحمته و بشارت داره دختر دار شدن. و اذا بشر احدهم بالانثی، وقتی که در متن واقع اینجوری که این داره بشارت داده میشه به انثی، آذل وجهه مسودا وهو کظیم، خب اینو میگه بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما، بشر الکافرین، خب همین این بشر الکافرین یعنی متن واقع با هم بشارته، منتهای مراتب اون تحقیره. ببینید یعنی شما الان اون حسی که فرض فهمید که این معتاد دارن به هر جهت یه حس تحقیرآمیزی وجود داره راجع به اون کسی که به اون صحنه ها و اون چیزا اعتیاد داره، نه اون حس تحقیر سر جای خودش هست، یعنی همه این احساسو دارن، خودشون هم این احساسو دارن. درسته داره در همون احساس لذت میبره، منتها همه همین احساسو دارن که اون خیلی خار شده که اینجوری شده الان. این افت کلاس، این بدترین، یعنی خود این اینی که چیزه حالت عذاب داره. و یا نه اینی که کسی رو ببرن در جای متناسب او، بلکه اصلا مگه مسئله قیامت هل تجزون الا ما کنتم تعملونه، همون ما کنتم تعملونه، یعنی حشرش، حشر محبان علی با علی، حشر حشر محبان دیگر با دیگر. خب این که حشر محبان علی ما علی، یا حشری که طرف پیدا میکنه با در حقیقت با ملکات فاضله اینا این هشتی که پیدا میکنه خود هم این، یعنی خودش رو خلوت میکنه با خودش. حالا شما اگه صحنه قیامت اگه اینجوری باشه که طرف خلوت میکنه با خودش، نه در جایی او رو میبرن و میندازن و نمیدونم چی، بلکه او خلوت میکنه با خودش. همین، اگه خلوت میکنه با خودش تو چه فکر و ذهنی خلوت میکنه؟ اگه در فکر و ذهن ملکات فاضله اینا خلوت میکنه و همینجوری هم هشت پیدا میکنه، اگه اون طرف هم اونجوری فکر میکنه داره. حالا بیان به کسی که داره یه مسیرهای انحرافی فکر میکنه و اینها، اینو بیان حالا هی ملکات فاضله بیارن، دیدید چه اشم اعزازی به آدم دست میده؟ یعنی به شخص دیدید چه مشمعز میشه از شنیدن اصلا اینجور حرفای سطح بالا؟ خب این خودش مگه عذاب نیست؟ این که طرف بندازن یه جایی که مشمعز میشه. خب قرآن داره میگه بعضی وعدا ذکر الله وحده هش معزت قلوب الذین لا یؤمنون، وقتی که خدا برای عده معرف میشه بعضی قلبش اصلا مشمعز میشه. خب وقتی قلبش مشمعز میشه، خب این حالا یه جه برن همهش حرف خداست، خب همهش داره مشمعز میشه دیگه. طبیعتا اینجوری خواهد بود که در متناسبه با جایی که باید بره میره آدم، و یه متناسب با جهنم خب میره جهنم دیگه، و اینم خوبه براش. بره بهشت خوب نیست، همین جهنم بهتره. مثل خیلی اصلا دوستان تو همین دنیا زندگی کنن، اصلا کار ندن چجور زندگی کنن، دوستان زندگی بهشون بگو که شما آرزو داری بمیری، میگه نه. اصلا هیچ موقع دوستان داری بمیری، میگه نه. میگه اون دنیا همه چیزاش خیلی بهتره، میگه نه همین اینجا خوبه. خبر همین اینقدر چرا یه بار تو قرآن زیادی فتمن نول موتن کنتون ساده، بابا یه آرزو مرگی بکنید اگه راست میگید، اگه راست میگید که مؤمنی، چه یعنی بالاخره یه شوقی به سمت مرگ، یه لذتی به اون سمت که شما میخوای ببینم من خواهم اینجا باشم تا آخرش میخوام اینجا باشم، هر چی هم میگن اون طرف بهترین طرف، میگم نه من خواهم اینجا باشم. خب معلومه چه، خب این دوست داره خب تو دنیا باشه، واقعا دنیا براش دلپذیره نه آخرت براش دلپذیره. اینجا هم داره یمتعکم متاعا حسنا، این متاع حسن میدیم تو این دنیا، ما متاع حسن میدیم. این عبارت یه توضیح کوتاهی بدم و جلسه رو به پایان برسونم. این متاع حسن دادن یعنی ما زندگیشون رو خوب میکنیم تو این دنیا، یعنی زندگیشون رو تو این دنیا آبرومند میکنیم. اینجور عبارات قرآن شاهد مثال بسیار روشنی است برای اینی که استغفار، توبه، اینجور مسائل، تقوا، اینها ارتباط داره به نوع زندگی آدم. بوعلی یه جمله‌ای داره میگه این کسایی که نماز استسقا رو نمیتونن توجیه کنن به جهت فلسفی، فدع هؤلاء المتشبهین بالفلاسفه، میگه ولشون کن، اینا متشبهینه به فرض، فیلسوف نیست که. کسی که نمیتونه یه نماز استسقا رو خودش توجیه بکنه که من چجوری دعا میکنم بارون میاد، خب چجوری این همه حالات عالم رو من تأثیر داره؟ میگن بارون میاد حال آدم عوض میشه، خب خودمونم میبینیم بارون میاد حال آدم عوض میشه، آدم یه جایی میره پیش یه نفری میره حالش عوض میشه، یه نفر می حالش یه جور دیگه. چجور این حالات عالم رو من تأثیر داره، حالات من رو عالم تأثیر نداره؟ چرا نباید حالا که صادق و مصدق هم میگه تأثیر داره، و کم لهو من نظیرن از اینجور آیات. اگر کسی استغفار بکنه، سپس توبه بکنه، تقوا الهی داشته باشه، به شهادت آیات فراوان قرآن، اینجاست که خدا میگه ما یه زندگی خوش تو این دنیا بهش میدیم. یه کار میکنیم تو این دنیا خوب زندگی کنه، الی اجل مسمی خوب زندگی کنه. حالا این خوب زندگی بکنه جورای مختلف داره. از ائمه هم سوال کردن، گفتن که آقا مثلا این آیاتی که تو سوره مبارکه نحل هست که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه، ما تو این دنیا بهش حیات طیبه میدیم، چی بهش میدیم؟ گفتن قناعت بهش میدیم، یعنی بهش قناعت بدیم. خب این لطمات یا این لذت ها رو روح میبره دیگه، حالا روح با قناعت لذت میبره. اون کسی که همش دنبال ماله، بین اینی که من این مالایی که دارم میخوام حفظ بکنم یا مالایی که ندارم میخوام به دست بیارم، این همش باید حول این دوران کنه، حالا این ممکنه قناعت خدا بهش بده. باز از ائمه سوال کردن، گفتن که اینایی که دنبال پولن، نه این طرفش سوال کردن، اینایی که دنبال خدان، دنبال حکمتن، دنبال علمن، اینا چرا وضعشون خوب نیست؟ گفتن که خب علیسل علم و رزقا، علیسل عقل و رزقا، خب اینا رزق نیست، علم رزق نیست. بالاخره دنیا بر مسیر عدل حرکت میکنه، کسی که همتشو گذاشته پول در بیاره، خب خداش پول میده. خب یعنی این مسیر طی کرده که خودش پول بده، خدا بهش پول میده. یه نفرم همتشو گذاشته بر این که خدا بهش علم بده، خدا بهش علم میده. خب یه عالم که خودش نمواد با یه کاسب مقایسه کنی که، خب داره اینو این مسیر رفته. بنابر کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربک، خدا از عطایش به هر کدوم همون جوری که تو همون مسیر رفته میده. خب این رفته تو مسیر علم و دانش اندوزی و علوم الهی و چه، خب یه طلبه که خودش رو کاسب مقایسه نمیکنه که. اگه بخواد اینجوری محاسبه بکنه، همش باید اینجوری محاسبه بکنه که چرا من اینقدر، اون رفقای همقطار ما اونقدر دارن، الان من اینقدر دارم، هی باید همینجوری محاسبه بکنه. خب شما رفتی تو این مسیر، خب تو این مسیر رزق خودشو داره، خب علیسل علم و رزق، خب این مگه رزق نیست شما به دست میاری؟ شما هم رزقت اینه الان. اون موقع نگران روزی دنیا و زندگی دنیا هستی؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، شما تضمینیه. توی حدیثی هست در همین روزه کافی جلد 8 کافی همین این بحث رو میکنن، میگن که میان پیش اهل بیت سوال میکنن، اهل بیت میگن شما ما رو قبول دارین؟ میگن آره. میگن خب ما روزی شما رو اگه تقبل بکنیم، شما با خیال راحت میری سراغ این درس و بحثه؟ میگن آره. میگه بابا خب خدا تقبلی، ما هیچی نداریم، ما رو خدا داریم. خب خدا تقبل کرده، اگه خدا تقبل کرده، نه کسی که هیچ کاری نمیکنه، هیچ زحمتی نمیکشه، تن پروری میکنه چه، خب این قراره چیزی هم بشه، قراره تو این جریان هم قرار بگیره، خب اینجوری نیست. ولی علیسل علم و رزق، اگه کسی واقعا دنبال رزق معنوی، دنبال رزق علمی، دنبال، خب اینم این مسیر رو طی کنه، بنابر عدل باید خدا بهش همین این رزق رو بده، و این رزق رو میده، یه زندگی آبرومندم تو دنیا بهش میده. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تا الی اجل، تا پایان این که بمیره تو این دنیا خوب زندگی میکنه، حالا با قناعت زندگی میکنه، یمک نه زیاد، خدا به لازم مالی زیاد بهش میده یا ممکن، ولی به هر جهت خوب زندگی میکنه، آبرومند زندگی میکنه تو این دنیا، آبرومند زندگی میکنه. این قاعده است که اگر کسی اهل استغفار و توبه و اهل که حالا باید توبهش بگیم یعنی چی این باشه، اینها روزی ها و بهره های این دنیایی او خواهد بود. خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار.
در امر فرجش تعجیل بفرما و هر حظ و بهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو مؤید و منصور بدار. خدا این ماه مبارک رمضان رو به واقع ماه مهمانی خودت قرار بده. توفیق مناجات و اشک و آه و ناله و شب و سحر و اینها رو به احسن وجه به ما عنایت بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت ابن الحسن رو به زودی زود به ما عنایت بفرما. بالنبی آله الفاتحه و الصلوات.